نیز دنبال کنند. در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا، شمار کشته شدگان حمله انتحاری روز گذشته در شهر پشاور پاکستان از مرز 90 تن گذشت. هرچند دیروز یکی از مقامات گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، ولی سپس این گروه دست داشتن در حمله را رد نمود. در ادامه انتقادها از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت شرکت دختران در افغانستان در امتحان کنکور، شارژ دفتر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که این تصمیم وعده طالبان را در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران زیر سوال میبرد. وزیر خارجه روسیه میگوید که جهان منتظر عملی شدن تعهد طالبان مبنی بر ایجاد یک حکومت همشمول است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 30 ماه جنوری سال 2023 میباشد و این برنامه همزمان در ساتلایت و رسانه‌های اجتماعی دری صدای آمریکا نیز به نشر میرسد. ما را از طریق رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز شنیده میتوانید. لینا روزبه هستم و ممنون که بیننده برنامه این ساعت هستید. شمار تلفات ناشی از انفجار روز دوشنبه در شهر پشاور پاکستان اکنون به بیش از 100 تن افزایش یافته است. این حمله بر یک مسجد و در داخل یک ساحه محافظت شده توسط پلیس به وقوع پیوست. مقام ها میگویند که در میان کشته شدگان ده ها منصوب پلیس نیز شامل است. شهباز شریف صدراعظم پاکستان میگوید که این حمله کمتر از یک حمله بر پاکستان نیست و افزود که در برابر عاملان این حمله اقدامات شدید اتخاذ خواهد شد.
یک روز پس از انفجار مرگبار در شهر پشاور پاکستان، عملیات نجات گیرماندگان در زیر آوار ادامه دارد. انفجار ظهر دوشنبه بر یک مسجد و در داخل یک ساحه محافظت شده پلیس صورت گرفت.
ما برای ادای نماز در مسجد آمادگی گرفتیم، وضو کردیم و زمانی که جماعت آغاز شد و تکبیر گفته شد صدای یک انفجار را شنیدیم. دیگر ندانستم و بیهوش شدم.
به دنبال این انفجار، سربکف محمد، یک تن از قماندانان تحریک طالبان پاکستان، در توییترش مسئولیت این انفجار را پذیرفت. ولی بعدن محمد خراسانی، سخنگوی این گروه، دست داشتن طالبان پاکستانی در این حمله را رد کرد و گفت که هدف قرار دادن مساجد، مدارس و اساحات مذهبی خلاف اصول این گروه می باشد. شهباز شریف صدراعظم پاکستان تروریسم را آزمون درجه یک در برابر امنیت ملی کشورش خوانده و در برابر عاملان این حمله به اتخاذ اقدامات شدید متعهد شده است. گروه های مسلح با شمول تحریک طالبان پاکستان که در ماه نوامبر سال گذشته آتش بس با حکومت پاکستان را پایان داد، حملات خود را افزایش داده اند.
چون که وفاقی حکومت، صوبایی حکومت پکار داره چه پدی مانیم سوجو کی چه دا ترخگری چه لگا سرو چطهی دا دید ختمی دو دا پارا دا سی و پلان جور کی کاغه دا خبرو دلاری، کاغه دا جرگو دلاری، کاغه دا یوبل دا مذاکرات و دا مطالبو دلاری، یعنی ملک ریاست با فیصله کی نو چه اغا فیصله او که نو امپلیمنتیشن اداری دا لاند رازی بیا اغا امپلیمنت کی.
ظهور مجدد فعالیت طالبان پاکستانی اعتراض مردم را برانگیخته است.
نن من دا ریاست دا دو مطالبی کن زمان دا جور تحفظ نشته، تحفظ را که نن زد ریاست دا مطالبه کن زمان دا دازه ازاده تحفظ نشته، دازاده تحفظ را که.
بدنبال حمله روز دوشنبه، رنا ثناءالله وزیر داخله پاکستان گفت که طالبان پاکستانی در یک کشور همسایه و دوست مستقر هستند. اسلام آباد قبلا نیز ادعا کرده بود که رهبری این گروه در افغانستان حضور دارد، ولی حکومت طالبان این ادعا را رد کرد.
تو کو رزل تا القاعده مشتا دد تحریک طالبان مشتا دل تا داعش مشتا دوس داعش یده دا لوکلائز دده القاعده بل لوکلائز دده تحریک طالبان با افغانستان کی دی دلتم دی تو دا یو قومی مسئلہ دا دی تے یو قومی فکر او سوچ واڑی چے مرکزی حکومت صوبائی حکومت پدی.
خب، عرض معذرت و مشکل تکنیکی که عارض حال برگزارش شده. البته میپردازیم به این موضوع و تحلیلش با مهمان این ساعت برنامه. مقامات در پاکستان میگویند که احتمال میرود که تعداد تلفات ناشی از این بمب‌گذار انفجاری در یک مسجد در شهر پشاور در پاکستان به بیش از 100 تن برسد. گروه تحریک طالبان پاکستان که اکثرا مسئولیت حملات مشابه علیه نیروهای امنیتی پاکستان را در گذشته بر دوش گرفته بود، مسئولیت این حمله را بر روز دوشنبه بر عهده گرفت، ولی امروز سه‌شنبه دخیل بودن این گروه را در این حمله رد کرد. این واقعه و نقش گروه تحریک طالبان پاکستان در آن، موضوع صحبت ما با آقای تابش فروخ، تحلیلگر امور سیاسی منطقه است که مکنون از طریق اسکایپ از نیویورک با ما هستند. آقای تابش، سلام و سپاس از وقتتان. بود جالب این واقعه واکنش گروه تحریک طالبان پاکستان است که اینا دیروز یک قمندان از اینا مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، ولی حال او را رد کرده. حکومت پاکستان متحد به انتقام جویی و پاسخ و واکنش به این حمله شده و این حمله را یک حمله علیه تمام پاکستان خوانده. به نظر شما این واکنش قوی حکومت پاکستان ممکن باعث شده باشه که گروه دوباره موضع خود را در قبال این حمله تغییر بده، یا که موضوع دیگه شامل است؟
احتمالاً یکی از دلایلی که تحریک طالبان پاکستان در موقع از پذیرش و مسئولیت فرار کردن پس از نخستین اعلامیه، حجم تلفات و سنگینی تلفات است. آخرین خبرها نشان میده که چیزی در حدود 100 نفر، بیشتر از 100 تن در این حمله کشته شده و بیشتر از 170 تن دیگه شدیداً زخم برداشته. این نشان میده که اگر قرار می بود که تحریک طالبان پاکستانی حمله را بپذیرفت، واکنش جمعی مردم و خصوص در مناطق خیبر پشتونخوا که در واقع قاعده رسمی و معقبی اجتماعی تحریک طالبان پاکستان است، در برابر از این گروه می شورید و احتمالاً ریسک و خطرات بعدی را در مقابل از یا بالا می بود. من فکر می کنم که یکی از دلایل عقب نشینی از پذیرش این حمله می تانه حجم تلفات انسانی در این حادثه باشه.
بله، خب حکومت طالبان با پاکستان رابطه نزدیک دارن و گروه تحریک طالبان پاکستان طبق گفته‌های مقامات پاکستان تمام قمندان‌های ارشدشان در داخل افغانستان هستند و با حکومت طالبان این گروه هم رابطه خوبی داره. شما نقش حکومت طالبان را در این مسئله چطور ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید آیا ممکن حکومت طالبان از گروه تحریک طالبان خواسته باشه که مسئولیت را رد کنه تا رابطه میان دو کشور متزلزل نشود؟
ارتش پاکستان احتمالاً یک بخش از در واقع محاسبات غلطی که نسبت به طالب‌ها داره، هرچند مغرور از پیروزی طالب‌ها و نقش بسیار اساسی در برگشتاندن طالبان افغانستان در واقع بر قدرت هستند، خطر داشتن یک گروه تروریستی در همسایه را و یک حکومتی که در واقع شریک و متحد امنیتی در منطقه بودن هم میتونه را دست کم گرفته. من فکر میکنم که حضور سران تحریک طالبان پاکستان در مناطقی از افغانستان با حمایت شبکه حقانی و سایر گروه های طالبان نشان میده که خطر استراتژیک و خطر امنیتی برای امنیت ملی پاکستان در حضور داشت طالبان در افغانستان همچنان باقی میمانه. از همه مهمتر، شما وقتی یک محیط امنیتی را گونه فراهم میکنین که تمام گروه های تروریستی، افراطیون مذهبی و تروریست های منطقه‌ای در اونجا بتانن نفس بکشن، آموزش ببینن و در واقع مالیات لازم را برای انجام عملیات خودشان جمع‌آوری بکنن، برای همیشه این خطر را دارین که امنیت کشورتان را در واقع تهدید بکنه. من فکر میکنم که نقش دخالت های کلان منطقه‌ای، رقابت های پاکستان با هند میتونه یک فاکتور اساسی باشه در ظهور مجدد ناامنی در مناطق غربی پاکستان، از یک سو نبود یک رهبری واحد مسئول و پاسخگو در برابر پاکستان در کابل فاکتور دیگه است، و فاکتور کلان جهانی است که پاکستانی ها با آوردن طالبان در افغانستان در واقع به جامعه جهانی تفهیم کردند که پروژه امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم را همکاری در منطقه
باز معذرت، اگر گروه تحریک طالبان پاکستان توسط حکومت پاکستان مسئول این حمله تلقی شوند، به نظر شما پیامد از این تصامیم حکومت پاکستان در قبال افغانستان چه خواهد بود و چه تاثیر روی رابطه حکومت پاکستان با حکومت طالبان از خود بر جای می‌گذارد؟ به نظر شما این حکومت پاکستان واقعا وارد عملکرد تلافی جویانه علیه گروه در داخل افغانستان خواهد شد؟
برای فهم از این مسئله بسیار مهم است که بدانیم دولت پاکستان در یک بحران قانون اساسی، بحران اقتصادی، همین الان که ما صحبت میکنیم هیئتی از مذاکره کنندگان صندوق بین المللی پول در پاکستان هستند تا از یک رکود اقتصادی به سابقه در پاکستان جلوگیری بکنند. بنابراین پایین بودن محبوبیت ارتش، پایین بودن محبوبیت دولت، امکان ایجاد یک عملیات مثلا شبیه ضرب عزم 2014-2017 بر ضد نیروهای شورشی را بالا میبره و برای ارتش پاکستان و سیاستگزاران پاکستانی فرصت را میده که با استفاده از راه اندازی یک جنگ بر ضد ترور یا هر چه شما میدانین در این مورد وجود داشته باشه، در واقع یک از یک سو محبوبیتشان بالا ببره، از طرف دیگه امکان استحکام دولت را در این مرحله بالا ببرن و از در واقع از شورش های احتمالی جلوگیری بکنن. بنابراین ایجاد یک عملیات ضد ترور میتونه اولین گام برای این وضعیت.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای فروغ، امیدواریم در برنامه آینده باز هم تحلیل بیشتری را در مورد موضوعات مختلف از شما داشته باشیم. ممنون. بله، ما را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می‌دهیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز سه‌شنبه در شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ملاقات کرد. این دیدار در حال صورت گرفت که دیروز دوشنبه بلینکن در اسرائیل با مقامات آن کشور با شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز ملاقاتی داشت. انتظار می‌رود در فلسطین بلینکن روی موضوع تصمیم مقامات فلسطینی و توقف همکاری‌های امنیتی با اسرائیل با سران فلسطین صحبت کند. این سفر وزیر خارجه ایالات متحده و اسرائیل و فلسطین در حال صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در کرانه غربی رود اردن و شرق بیت المقدس افزایش یافته است. در یکی از مهلک‌ترین واقعات در صبح روز پنجشنبه حداقل 10 فلسطینی در تهاجم نیروهای امنیتی اسرائیل در شهر جنین کشته شدند و یک مرد فلسطینی حداقل 7 یهودی را به روز جمعه در یک کنیسه در شرق بیت المقدس کشت. یانز ساتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز سه‌شنبه بعد از بازدید از یک مرکز دفاعی هوایی در منطقه سایتاما در ژاپن خواهان قوی‌تر شدن روابط با ژاپن در خلال جنگ در اوکراین شد. ساتنبرگ در خطاب از ژاپن به خاطر حمایت آن کشور از جنگ در اوکراین سپاسگزاری کرد و روی اهمیت تقویت روابط ژاپن با ناتو تاکید ورزید و اضافه کرد که با جنگ در اوکراین اهمیت روابط ژاپن با ناتو از اهمیت بیشتر برخوردار است. انتظار می‌رود که ستاتنبرگ تا ختم امروز سه‌شنبه با فومی و کشیدا صدر اعظم ژاپن نیز ملاقات کند. از سوی دیگر لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در سئول در کنفرانس مطبوعاتی و مشترک با لی جونگ سپ وزیر دفاع کره جنوبی امروز سه‌شنبه بیان داشت که ایالات متحده به ارسال تسلیحات پیشرفته نظامی مانند جت‌های جنگی و بم افغان‌ها و منطقه کوریا برای تقویت مانرهای نظامی آموزشی و دیگر پلان‌های عملیاتی با کره جنوبی ادامه می‌دهد و اضافه کرد که ایالات متحده این تصمیم را در پاسخ به تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی اتخاذ کرده است. وزرای دفاع ایالات متحده و کره جنوبی موافقت کردند تا مانورهای نظامی خود را ادامه داده و ایالات متحده به ارسال تسلیحات طبق تقسیم اوقات زمانی مشخص شده ادامه می‌دهد. این دو مقام روی آمادگی‌ها برای تمرینات نظامی در ماه فوریه نیز بحث کردند که هدف آن تقویت ظرفیت پاسخ‌دهی این دو کشور به کره شمالی در صورت استفاده سلاح هسته‌ای توسط کره شمالی ذکر شد. برمیگردیم به آسیا. طبق گزارش سازمان ملل متحد قرار است نفوذ هند در سال جاری از نفوذ چین سبقت جوید. کارشناسان میگویند که در حالی که این یک فرصت برای هند است تا از این افزایش نفوذ به نفع خود استفاده کند، ولی این موضوع بیشتر وابسته به آن است که هند چگونه این نفوذ را که اکثر آن را جوانان تشکیل میدهند ماها را اداره خواهد کرد. انجنا پاسریچا خبرنگار صدای آمریکا از دهلی جدید گزارش دارد که همکاران فرخنده پیمانی تقدیم میکند.
در سال جاری طفل در هند به دنیا خواهد آمد که هند را مبدل و پرنفوذترین کشور جهان مبدل می کند. کارشناسان نفوذ می گویند که بعد از آن که چین در ماه جاری از کاهش نفوذ این کشور خبر داد، شاید این رویداد هم‌اکنون اتفاق افتاده باشد. پونا متریجا مدیر اجرایی بنیاد جمعیت هند می گوید
It is not unexpected.
این غیر قابل انتظار نیست. ما می دانیم که قرار است ما در سال 2027 از چین پیشی گیریم. اما به خاطر افزایش سرعت کاهش نفوذ در چین، این رویداد سریع تر رخ می دهد.
چین و هند هر دو دارای حدود 1.4 میلیارد نفوسند، اما پیشی گرفتن هند از چین تنها یک رقم نیست. این رقم چرخش جمعیت بسیار زیاد قابل ملاحظه می باشد. در حالی که چین با کاهش نفوس و افزایش تعداد نفوس سال خورده روبرو است، حدود نیم نفوس هند زیر سن 25 سال قرار دارند. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در حال مواجه شدن با سالخوردگی جمعیت روبرو هستند، این نفوس جوان و منبع استعداد هند ظرفیت بالقوه برای ظهور مارکت بزرگی است که می تواند سرمایه گذاری جهانی را جلب کند.
ما مارکت بزرگ از نگاه مصرف هستیم. ما همچنان بزرگترین عرضه کننده نیروی بشری آموزش دیده هستیم.
اما این رقم نگران کننده نیز است، چون قرار است نفوس واجد شرایط کار این کشور تا پایان این دهه به میلیارد تن برسد. این باعث نگرانی نفوس جوان این کشور شده است که با بیکاری مقابله می کنند.
جمعیت زیاد اما کار کم و رقابت زیاد، بنابراین کار پیدا کردن ساده نیست.
اما آریان گیلا دانشجوی دیگر میگوید نفوس جوان نمایندگی از تحرک و فرصت می کند.
The younger minds have more ideas.
مغزهای جوان مفکوره‌های زیاد دارد. سرمایه‌گذاری راه حل است. جوانان مثل من مفکوره دارند. من سرمایه ندارم. اما اگر هند جوان مفکوره‌های داشته باشد، ما آماده کار هستیم.
برای استفاده از ظرفیت بالقوه جوان هند، کارشناسان اصرار دارند که پالیسی سازان دسترسی به آموزش با کیفیت را بهبود ببخشند. اکنون تنها 5% نفوس جوان این کشور دارای آموزش‌های مسلکی و سطح لسانس است.
دو کار است که باید انجام شود. یکی مسلکی ساختن نسل نو، دوم تقویت مهارت آنهایی است که مهارت‌های عالی ندارند، به خاطر که اگر آنها مهارت کسب نکنند، باعث نزاع اجتماعی خواهد شد و این منجر به بیکاری، ناامیدی و نارضایتی بسیاری از جوانان می شود.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید که جهان منتظر عملی شدن تعهد طالبان مبنی بر ایجاد یک حکومت همشمول است. بر اساس گزارش خبررسانی تاس روسیه، آقای لافروف دیروز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با بلاول بوتو زرداری، همتای پاکستانیش در مسکو، گفت که ایجاد یک حکومت همشمول یکی از شرط‌های اساسی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در سطح بین‌المللی است و اضافه کرد که عدم بر رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط جامعه جهانی نمی‌تواند مانع توسعه یک دیالوگ جامع با طالبان شود. مقام های ارشد روسی قبل از این نیز بارها خواهان ایجاد یک حکومت همشمول توسط طالبان شده بودند. این دو مقام روی مبدل نشدن افغانستان و پناهگاه امن تروریستان نیز تاکید کردند. روسیه که روابط نزدیک با طالبان ایجاد کرده است، در اعتراض به عدم ایجاد یک حکومت همشمول توسط طالبان، نمایندگان این گروه را در نشست اخیر فرمت مسکو دعوت نکرد. ایالات متحده در کنار شمار دیگری از کشورها به دستور اخیر طالبان مبنی بر ممنوع‌سازی شرکت دختران در امتحان کانکور واکنش نشان داده است. شرح بیشتر در این گزارش.
وضع محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان از سوی طالبان در افغانستان با انتقادهای شدید بلبلی روبرو شده است. کرن دکر، شش دفعه ایالات متحده بر افغانستان، در پیام توییتر خود نوشته است:
حمله اخیر داخلی بر آموزش طالبان را ضعیف می سازد، اما آینده فقر در افغانستان را تضمین می کند. در صورتی که دختران نتوانند در کانکور شرکت کنند، تعهد طالبان مبنی بر بازگشایی به زودی دانشگاه ها بر روی دختران را زیر سوال می برد.
از سوی دیگر، دفتر یونما یا هیئت ماموریت مملکت ملل متحد بر افغانستان در پیام توییتر خود نیز این تصمیم طالبان را در مغایرت با تعهد آن گروه برای بازگشایی پوندون ها می داند. در پیام توییتر یونما آمده است که فرمان اخیر طالبان که دختران را از شرکت کردن در امتحان کانکور در پوهنتون منع می‌سازد، یک قدم دیگر به سمت نادرست است. در ادامه واکنش‌ها و انتقادات به فرمان تازه طالبان، سفارت ژاپن در پیام توییتر خود از این تصمیم اظهار تأسف نموده است و از طالبان خواسته تا این تصمیم خود را بازنگری نموده و فرصت‌های مساوی آموزش را برای زنان و دختران فراهم سازد. آلمان نیز در پیام خود از دستور طالبان اظهار تأسف نموده است و نوشته است این تصمیم کشور را از سرمایه با ارزش و زکاوت نصف نفوذ آن محروم می سازد. پیامد آن رشد و پیشرفت کمتر خواهد بود. وزارت تحصیلات عالی طالبان در یک اقدام تازه به پوهنتون‌های خصوصی افغانستان دستور داده است که به دختران اجازه ندهند تا در امتحان کانکور این پوهنتون‌ها شرکت کنند. همزمان با ادامه محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، این گروه در یک اقدام تازه و کارمندان صحی زن دستور دادند که در جریان کار ماسک بپوشند و حجاب خود را رعایت کنند. این در حال است که مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه که تازه سفرش از افغانستان برگشته است، در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت منتظر فهرست دستورالعمل‌های مقامات طالبان است تا به زنان افغان اجازه کار در بخش‌های بشردوستانه را بدهند. اما او اظهار نگرانی کرد که ممکن کارمندان خارجی زن در نهادهای بین‌المللی و سفارتخانه‌ها هدف بعدی طالبان قرار گیرند.
به نظرم پیام ما برای آنها واضح و روشن است. وضعیت زنان، کارمندان اضطراری در بخش امداد بشری، بر علاوه حقوق زنان افغان، بحث اصلی ما با طالبان بود. و ما می خواهیم زنان به کار برگردند. در مورد نیاز ادامه فعالیت‌های بشری در بخش صحت و آموزش اجازه دادند، اما باید برای همه اجازه داده شود.
گریفیتس می گوید که طالبان ممکن برای آزادی کار زنان در بخش زراعت نیز استثناء قائل شوند.
با شماری از رهبران طالبان ملاقات کردیم و پیام مکرر آنها این بود که فضا برای کار زنان وجود خواهد داشت. این یک پیام گنگ است، اما مهم است. باید ببینیم که آیا نتیجه می دهد یا نه. این مسئله واقعیت دارد که در سکتورهای آموزش و صحت استثناءهایی وجود دارد، اما بیشتر از یک استثناء قائل شدن باشد. واضحاً می خواهیم که به روند عادی برگردد.
وزارت ارشاد وزارت صحت حکومت طالبان در مکتوب از ریاست عمومی طب معالجوی وزارت خواسته است که پس از این باید کارمندان صحی زن ماسک بپوشند و حجاب بپوشند. این وزارت با مشخص ساختن نوعیت پوشش حجاب زنان در جریان کار نمونه های را به شفاخانه ها و مراکز صحی فرستادند. مقامات این وزارت در مکتوب هشدار داده است که در صورت سرپیچی از این دستور و عدم رعایت حجاب اسلامی با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
شماری از معتادان تحت تداوی در ولایت هرات میگویند که تنها با جمع‌آوری و تداوی آنها مواد مخدر ریشه‌کن نمی‌شود. شرح بیشتر در این گزارش.
محمد رسول به تازگی برای درمان به این مرکز ترکیه فیاد انتقال یافته است. او ضمن تلاش برای صحت‌یاب شدن در بخش توزیع غذا برای سایر معتادان در این مرکز هم کاری می‌کند. محمد رسول که در گذشته نیز چندین بار تحت درمان قرار گرفته، دلیل دوام اعتیادش را دسترسی آسان به مواد مخدر می‌خواند.
خراب کننده او کسی است که عمل دستر ما میاره در خاک ما سودا میکنه، خیانتکار او است. ما خوشحال نیستیم که حتی چرس که چرس است آزاد سودا شود. باید سختگیری شود، آنقدر سختگیری شود. اولش مست مرا در خلاف گیر کرد، تابع قانون هستم، ناخونم را میکشه، حق دارم.
بیش از 1000 معتاد در این مرکز بستر هستند. خواستمه ایشان برخورد جدی با خورده فروشان مواد مخدر است.
خیلی خوشحال هستیم که ما را تک ده، ما بتونیم به طرف خونه خوب بازگردیم. سرکته هایی که ماهات بنی مردم فقار بیشاره توضیح میکنه اینا را نابود کنم. ولایت هرات پاکسازی شد.
هرچند باشندگان شهر هرات از کاروزار جمع‌آوری معتادان استقبال میکنند، اما عدم برخورد جدی با فروشندگان مواد مخدر را مورد انتقاد قرار میدهند.
می خواهشمند این که فلانه معتادا جمع کردم به می مواد فروشم یک اقدامی بکنم که این مواد فروشم کم شه. فلانه بازم می تای پارک ما فلانه می جگاه موقعیت داره می بینیم.
اما مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات می گویند در کنار جمع‌آوری معتادان، مبارزه با فروشندگان مواد مخدر را نیز شدت بخشیدند. این مسئولان از بازداشت 80 تن در یک ماه گذشته در پیوند به فروش مواد مخدر سخن میزنند.
مجرد روزانه تقریبا 10 کس، 15 کس و 15 و 18 کسان در اکثر وقت روزانه مجرد زمش پر طول هرات ولایت که پر طول عوضو پر طول ولسوالی که زمش پرسنل فیلن لست بکردی و در مواد فروشان پراتنه که یا در گره و در سیر محکمی رسپاریم.
هرچند مسئولان از جمع‌آوری بیش از 4000 معتاد و انتقال آنان به مراکز ترک احتیاط خبر می‌دهند، اما با وجود آن در 2 ماه گذشته چندین معتاد به علت سردی هوا و نداشتن سرپناه در این ولایت جانهایشان را از دست دادند. سید عارف قطالی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.
شماری از خبرنگاران که بعد از به قدرت رسیدن حکومت طالبان افغانستان را ترک کردند و به دیگر کشورها پناهنده شدند، از نبود فرصت‌های کاری رنج می‌برند.
این جوان حرفه خبرنگاری را با تحمل سختی‌های فراوان فرا گرفت و در این عرصه در چندین رسانه تلویزیونی در افغانستان کار کرد. اما سقوط جمهوریت و آغاز دوباره حاکمیت طالبان او را مجبور به ترک وطن ساخت. میلاد سیار اکنون که در فرانسه پناهنده است، از نبود فرصت‌های کاری خبرنگاری در این کشور رنج می‌برد. دوری از وطن و ترک حرفه خبرنگاری بیشتر او را می‌رنجاند. میلاد میگوید که اکنون جای خبرنگاران و رسانه‌های بی‌طرف برای بازتاب واقعیت‌ها در افغانستان خالی است.
امروز در افغانستان در خانه‌اش صدای بر بازتاب وجود دارد و پلوی سخت ماجرا پلی در دهنده ماجرا تمی است که ما نمی‌تونیم از نزدیک صدای مردم خود بازتاب بتیم. صدایی که امروز بیشتر از هر زمان بر بازتاب نیاز دارد و در یک ناگزیری تمام آمدیم و ترک مسلک کردیم.
در 2 دهه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، کار رسانه‌ای و خبرنگاری رشد چشمگیر داشت. مانند میلاد، صدها خبرنگار جوان دیگر فرصت کار در محیط آزاد برای رسانه‌ها را تجربه کردند.
اما همه دستاوردها و آزادی‌ها به یک بارگی نقش بر آب شدند. سقوط کابل به دست طالبان درصدی زیادی از خبرنگاران را به کشورهای دیگر پناهنده ساخت، اما از این میان برای شمار اندک فرصت کار حرفه‌ای در کشورهای میزبان فراهم شده.
در این میان خبرنگاران پناهنده معدود شانس می‌آورند که در حرفه‌شان در کشور تازه می‌توانند کار کنند. صوفیا سخی کریمی یکی از این خبرنگاران است که در فرانسه سرگرم کار است.
خب زمانی که مهاجر میشی و به کشور دومی میایی که میخوای زندگی تصفر آغاز کنی، با متاسفانه شخصیت، کار و همه مواردی که دستاوردهایی که در کشور خودت داری را از دست میدی. من همچنان تلاش زیاد کردم با تجربه رسانه‌ای که در افغانستان داشتم، خوشبختانه تانستم در فرانسه کار پیدا کنم و با این مشکلات و چالش ها کنار بیایم و حالا هم به یکی از رسانه‌های خیلی خوب من مصروف کار خبرنگاری هستم.
یادگیری زبان کشورهای میزبان بزرگترین چالش برای خبرنگاران پناهنده است. گلاب الدین غبار، خبرنگار پناهنده افغان ساکن در آلمان، میگوید که به علت همین مشکل بسیاری از خبرنگاران ناگزیر شدند در این کشورها تغییر حرفه بدهند.
بسیاری خبرنگارها یا تغییر شغل دادند و یا هم رو به کار شاق آوردند.
اما در افغانستان خبرنگارانی که در این کشور باقی ماندند حال و شرایط مناسب در حاکمیت طالبان ندارند. با برخی از این خبرنگاران فعال در افغانستان که صحبت داشتم میگویند که با ترس و با احتیاط رویدادها را پوشش میدهند و از تهدید طالبان در امان نیستند. اگرچه پیش از این طالبان گفتند که از رسانه‌ها و خبرنگاران پشتیبانی می‌کنند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در سال 2022 میلادی 128 مورد تهدید خبرنگاران و رسانه‌ها را ثبت کردند و از میان 600 رسانه بیش از نیم از آنان پس از سقوط کابل به دست طالبان بسته شدند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، فرانسه.
تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.